بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این آیه شریفه یکی از آیه های بسیار مهم و میتونیم بگیم یکی از غرر آیات سوره مبارکه مائده هست و ترسیم میکند راه کمال و تکامل انسان رو. ما در نوشته هامون هم نوشتیم که یکی از آیه هایی که سیر و سلوک را و وسائل سیر و سلوک را و معرفت خدا را ترسیم میکنه همین آیه شریفه هست. سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر. حضرت آقا عرض شد خطاب آیه گرچه به انسان مؤمن است اما خاص به انسان مؤمن نیست. مؤمن به عنوان کسی که امتثال حق کرده است و به عبارت خودمانی خودمون نمره قبولی رو گرفته است مطرح می شود و همیشه در نظام وجود توجه گرچه به همه هست اما نگاه ویژه به انسانهای موفقه و این خطاب به یا ایها الذین آمنوا این گونه است. و به عبارت بهتر همه فطرت رو دارند اما انسانهای مؤمن فطرت رو که نگه داشتن بمانند فطرت رو بله بستری قرار دادن برای فطرتهای بعدی و کمالات بعدی، یعنی هدن للناس را در وجود خودشون پیاده کردن که قرآن هدن للناسه. بعد از این هدن للناس به یه مرحله ای رسیدن که هدن للمتقی، و حالا ایمان و تقوا هم دو تا عنوان دارای مراتب و مقول به تشکیک و با یک دیگر قابل تجمیع هستند و نکته مهم هم همینه، قابل تجمیع هستند. و امر به تقوا رو هم عرض کردیم امر عامه، خودنگهداری و پرهیزگاری و پرهیزکاری در همه مراحل زندگی باید باشد و این وقایه از چه شروع می شود؟ از ذهن و فکر شروع می شود. ما اولین مراقبتمون باید مراقبت از اندیشه هامون باشد. برای همین اعزه توصیه می کنم اگر کسی اعتقادش درست شد بفرمایید بقیه کارهاش درست خواهد شد و آسیب جوامع و انسان هم از عقیده و ایدشه. عقیده وقتی که ناسالم باشد خدای نخواسته بله کارهای انسان رو هم ناسالم میکنه. و یک روشی خاصی که از قدیم الایام بین علمای ما الحمدلله رب العالمین مرسوم بود و خدا کند این رسم تا قیام قیامت برای بزرگان ما باقی بماند و شما هم درش انشاءالله بله مراقبت و مواظبت داشته باشید، این بود که عقیدتنا و اعتقادنا می نوشتن. عقیدتنا و اعتقادنا. بعد سلام علیکم سبحکم الله فرقه دو تا کار رو انجام میدادن، مسلکنا و مذهبنا می نوشتن و اعتقادنا و عقیدتنا می نوشتن. خدا رحمت کنه بزرگان سیر و سلوک رو. و این یه چیزی بود، عقیدشون رو از اعتقاد به مبدع و معاد بیان می کردن تا حتی نقطه های ریزی که باید مطرح بشه. و شما اگر ملاحظه بفرمایید که قطعا ملاحظه فرمودید، این دعاهای ائمه رو سلام الله علیهم اجمعین رو بایش حشر نشر داشته باشید. دعاها بله از روایات و اخبار و احادیث ما قوی تره. چرا؟ چون در احادیث معمولا ائمه به سوال و جواب راوی جواب میدادن، کلم الناس علی قدر عقولهم حرف میزدن، اما در دعاها حضرات معصومین با خدایشون حرف میزدن. و اینها خیلی عجیبه و اگر این دعاها را ملاحظه بفرمایید و زیارات را و به خصوص زیارات معصوره را میبینید که در این زیارتها بیان اعتقادات هم وجود داره. و این یک روشه. شما زیارت شریف آلی یاسین رو ببینید، دعای شریف افتتاح رو ببینید، دعاهای دیگر رو ملاحظه بفرمایید، همه اینها چه هست؟ یک حفاظت از اندیشه ها. برای همین این تقوا گرچه که عام است، هم عقیده را هم اندیشه را هم انگیزه ها را میگیرد و رفتار و کردار را، اما در این حال اگر قرار باشد سیر ترتیبی و منطقی براش قرار بدیم، مراقبت در اندیشه ها بر مراقبت بر انگیزه ها مقدمه. چون اگر انگیزه سالم بود، اندیشه سالم بود، انگیزه ها هم سالم میماند. این هم جالب این است که اتق الله، مراقب باشید و مواظب باشید خدایی را که هر کسی، اولین مراقبت این است. اولین مراقبت چه مراقبتی است؟ مراقبت این که ما به این نتیجه برسیم که با ذات باری تعالی صله داریم. صله با ذات یعنی پیوسته هستیم، متصل هستیم، گسسته نیستیم، جدا نیستیم. همانی که در آیات شریفه هم هست که اگر از آسمان، زمین، از هر موجودی شما سوال کنید چه کسی شما را آفریده، لیقولن لا. این اولین مراقبته و این توجه می آورد. همین که ما در هر کجا که هستیم بدانیم چون که هستیم خدا هم هست. علم یعلم به ان الله یرا، علم یعلم به ان الله یرا. این رؤیت الهی برای مخلوق و بزرگترین مخلوقی که انسان باشد، این اولین تقوای الهی است. و خیلی ها متاسفانه به این توجه ندارد. کسی آمد محضر حضرت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان من متاسفانه مبتلای به گناه شده هم و گناه میکنم، چه بکنم؟ حضرت نفرمودن این گناه را انجام نده یا این کار را بکن. حضرت فرمودن تو نسبت به حضور باری تبارک و تعالی هنوز در مراقبت نیستی و در یقین نیستی و باور نداری، و برو این رو تمرین بکن که هر کجا که هستی در مرآ و منظر ذات باری تعالی هستی. عالم محضر خداست. این رو انسان تجربه بکنه و این رو به باور برسانه، این اولین تقوای الهی است. و پس از این تقوا و ابتغوا الیه الوسیله. خب میدونید گناه انسان را نعوذ بالله از خدا دور میکنه و به عبارت بهتر از تقوا دور میکنه. حاضر شریفتون هست، ما عرض کردیم که ایمان بستر تقواست، تقوا بستر ابتغاست، هر سه اینها بستر جهاد فی سبیل الله و همه اینها بستر چه هست؟ بستر بفرمایید فلاحه، زمینه فلاحه. خوب، کسی که به یه جایی میخواهد برسد، هدفی دارد و گاهی از اوقات هدف رو هم و مقصد رو هم دور تشخیص میدهد، چه انتخاب میکند؟ وسیله انتخاب میکنه و سعیم میکند وسیله بهترین وسیله و مطمئن بهترین وسیله باشد و کار بعدی این که وسیله میانبر باشد، سریع و دقیق باشد. چون ما در نظام ملک و ملکوت مأمور به دو وظیفه مهم هستیم، هم به مسارعه هم به مسابقه، یعنی هم باید سبقت بگیریم و هم باید سرعت بگیریم. هیچ موقع سبقت بدون سرعت نمی شود و هر دو امر در قرآن هست، هم سارع است هم به فرمایی سابق است. و اهل دقتید به حمد الله در این واژه های قرآنی باید تأمل بشه. سابقه و سارع، سابقو و سارع از مسابقه و مسارعه، مسابقه و مسارعه از همون لفظش حرکت چه رو میرساند؟ حرکت جمعی رو میرساند. و اون انسانی میتواند در مراحل زندگی موفق بشود که در قیاس سیر و سلوکی مراقب دیگران هم باشد. حرف بسیار مهمی است. چنانچه که مراقب خودش هست، اما در عین حال خودش چه بکنه؟ به فکر پیروزی و سبقت باشه، یعنی مراقب باشد، حسادت نکند، اما بفرمایید رقابت داشته باشه. رقابت آری، اما حسادت نه. اگر قرار باشه تشبیهی بکنیم و مثالی بزنیم، مثل در یک بزرگ راهی که همه این ماشین ها، رونده ها و سالکین دارن می روون، هر کس در مسیر و خط و سیر خودش داره حرکت می کنه، یک کسی دیگر بیاید مسیر کس دیگری رو راه بندان کند یا یه مانعی براش ایجاد کنه که او بیفتد و خودش برسد. این حسادت هست. اما یک وقت نه، میگه بگذار او هرچه که میخواهد سرعت و سبقت بگیرد، اما من این مسیر بیمانع رو نه راه را بر خودم ببندم نه بر دیگران ببندم. این میشه رقابت. لذا حسود همیشه به فکر این است که دیگری را به زمین بزند تا خودش دیده بشود و خودش جلو بیفته. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا و من شر حاسد اذا حسد. اما رقیب همیشه گردن فرازی می کند، چون رقیب از عرض کردیم رقبه است. یه جایی که یه خبری میشه، هر کس میاد گردنشو بلندتر میکنه ببینه چه خبره. رقیب گردن فرازی میکند نه برای تکبر، برای این که موانع رو بردارد و راه هموار رو برای خودش هموارتر کند و برود. ببینید چقدر تفاوت داره. خاطر شریفتون هست در جلسه گذشته عرض کردیم سوره معوذتین رو زیاد بخونید. سوره معوذتین یعنی راهکار علمی و عملی برای اتقاء و تقوای هم در اندیشه ما هم در انگیزه ما. در سوره مبارک خاطرتون هست گفتم که یک سوره برای وسواس فکری است و یکی برای وسواس عملی است. سوره مبارکه فلق وسواس عملی را درمان می کند، سوره مبارکه ناس وسواس فکری را عملی انجام میدهد، درمان میکند. هر دو با هم که بیاید همه وسواس ها را میبرد. و برای همین در ترتیب هم در سیر ترتیبی قرآن سوره مبارکه فلق مقدم است بر سوره مبارکه ناس. میتونیم استفاده کنیم که اگر کسی مراقبت‌های بیرونی رو داشت، وسواس عملی و رفتاریش رو درمان کرد، میتواند وسواس فکریش رو درمان کنه. و کسی که وسواس فکری رو درمان کنه، همه این وسواس ها رو میتونه درمان بکنه. چون میگه قل اعوذ برب الفلق، با صحبت بله، روشنایی ها، تیرگی ها، همه. و من شر غاسق اذا وقب، و من شر نفاثات فی العقد، و من شر حاسد اذا حسد. این دیگه کلیست، این دیگه کلیست. و بعد در سوره مبارکه ناس که میرسه میگه الذی یوسوس فی صدور الناس. میدونید یوسوس فی صدور الناس؟ شیطان میخواهد شیطنت بکند، عقل من شما را در اختیار بگیرد. اگر عقل من و شما را در اختیار گرفت، در اختیار گرفتن هوای من و شما دیگه بسیار راحته، بسیار راحته. برای همین حضرت امیرالمومنین علیه السلام در توصیه‌ای که داشتن فرمودند چه بسا عقلی که در تحت هوای امیر است. اگر این بشود نعوذ بالله خطرناک است، این خطرناک. نظام وقتی که چون این نگاه می کند، هم نیاز به وسیله براش ضروری است، هم انتخاب وسیله ضروری است، هم اگر عاقلانه و عارفانه حرکت کند بهترین وسیله، مطمئن ترین وسیله و میانبرترین وسیله رو انتخاب می کند. میانبرترین وسیله چه هست؟ آن است که با زمان کمتری سیر بیشتری داشته باشد، همون که تا جایی میرسد که ره 100 ساله را یک شبه میرود، ره 100 ساله را یک شبه میرود. این سیر سلوکه. لذا وقتقو الیه الوسیله، وسیله چه هست؟ ما یتوسلو الش. تازه فرق است بین وسیله با سین و وسیله با ساد. وسیله با ساد آن است که ارتباط و اتصال می آورد، وسیله باسین آن است که قرب می آورد و این قرب قرب اختیاری است، با اراده داره انتخاب می کنه. یعنی به عبارت بهتر، هر چیزی که دیگری را به شیء دیگری نزدیک بکند وسیله باسات هست، من الوصله. و اون چه که ارادتن انتخاب بشود که از او انسان استفاده بکند برای رسیدن، اون میشه وسیله با سی. و این کل این الف و لام الوسیله، این الف و لامش هم دو تا احتمال میتونه داشته باشه. یه احتمال اینه که این وسیله همون وسیله ای باشه که در اول آیه ذکر شد، یعنی اولا ایمان بیارید، بعدم چه کنید؟ اتقوا الله. ایمان و تقوا وسیله است، این دوتا وسیله است. اگر اینجوری این وسیله باشد، الف لام الوسیله چه می شود؟ الف لام عهد میشه. ما یه عهدی داریم به نام ایمان، یه عهدی داریم به نام تقوا، این وسیله میشه. و تقوا الیه الوسیله، یعنی وسیله تون رو انتخاب بکنید، یعنی ایمان و تقوا داشته باشید. این یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که الف و لام الوسیله الف و لام عموم باشد. الوسیله، الوسیله یعنی کل وسیله، هر چی که وسیله هست شما انتخاب بکنید. ما با کمال معذرت عرضمون این است که این وسیله ظاهراً اطلاق دارد و ایمان و تقوایی که بیان شده دو مصداق از مصادیق وسیله هست، دو نمونه بیان شده هست. و اگر قرار باشد باز ایمان و تقوا را به لحاظ همدیگه بسنجیم، تفاوتش رو با همدیگه بسنجیم، ایمان بیان بفرمایید انتخاب وسیله های فکری و اندیشه ایست، و تقوا چون نیاز به راه رفتن و راه افتان داد دارد، بیان چه هست؟ بیان وسیله های رفتاری و کرداری. گرچه که خود تقوا هم اندیشه رو شامل می شود و هم انگیزه رو شامل می شود. اما از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، اگر این گونه پیش بریم تفاوتش اینجوری است. ما نیاز به انتخاب وسیله داریم، الوسیله. این الوسیله همه خوبی ها و صفات خوبی که ما را میتواند راه نمایی بکند و نجات بدهد و ما را به هدف برساند، اینا همه میشن وسیله. البته باید به این جهت مراقب باشیم که شیطان در همین وسیله هم شیطنت میکنه، در همین وسیله هم شیطنت میکنه. شیطنت انسان در وسیله چه هست؟ همون کاری که می آمد برای عقل ما، برای فکر ما، برای عقال ما، یعنی اون بستر مراقبت و خودنگهداری ما بدل سازی میکرد، اینجا هم میاد چی میکنه؟ بدل سازی میکنه، سعی میکند نمونه های بدلی را به جای مصادیق و نمونه های حقیقی جا بزنه. به جای اینجا یکی از مراقبت ها این است که ما وسیله را اشتباه نگیریم، و به عبارت بهتر یکی از شیطنت های شیطان اینه که گاهی از اوقات میگه تو توجهت به رسیدن باشد، هدف وسیله رو توجیه میکنه. نعوذ، همین اولین گام شیطان برای اختلال در ارتباط ما با حقیقته. خیلی نکته دقیقی، میگه تو فقط به مقصد برسد، رسیدن به مقصد برسد، از هر چی که استفاده کردی استفاده بکن، وسیله از دیگری باشه استفاده بکن، حرام باشد استفاده بکن، درآمد ناشایسته باشه استفاده بکن، هزینه داره از هر کجا بیاد اشکال نداره، ظلمی به دیگری اتفاق میفته بیفته، میخواهی موفق بشی و جلو بیفتی راه دیگری رو بستی هم اشکال نداره، چون مهم این است که تو به وسیله، به این وسیله به هدف برسی. اینجاست که خطر هر لحظه ما را تهدید میکنه. اینجا باید چه بکنی؟ اینجا باید جایی است که واعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. قرآن خودش رو بیان میکنه، ما باید نیاز به دستگیره داریم، ما باید دستمون در دست آنانی باشه که راه رو رفتن. اینجاست که و به نجمه هم یهتدون، ما نیاز به ستارگان سیر و سلوکی داریم. به نجمه هم یهتدون، این به نجمه هم یهتدون چه هست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن این نجم آقا رسول اللهه، این نجم حضرت ولی اللهه، ما بی صاحب نیستیم. اینجاست که وابتغوا الیه الوسیله، ما باید وسیله رو انتخاب بکنی. و ائمه ما در روایت‌های مختلف فرمودن نحنو الوسیله، نحنو الوسیله. و در فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون فرمودن که بله، حضرت فرمودن ما وسیله هستیم. این خیلی عجیبه و این معلوم میشه که محور ولایت حضرت عصمت کبراست، حضرت عصمت کبراست. و ما به حمد الله رب العالمین، چون دیگه بحث علمیه، در مبانی فقهیمون، در کتاب الصلات هم، در همین مجموعه نظریه های فقهیمون هم نوشتیم که ما نه تنها شهادت ثالثه رو وارد میدانیم، وارد میدانیم، ما در مبانی فقهیمون دو تا دلیل داریم، یه دلیل های عام داریم، یه دلیل های خاص خاص داریم. نه تنها شهادت اول و شهادت دوم وارد است، شهادت سوم وارد است و بلکه شهادت رابع هم وارده. اشهد ان علی و اولاده المعصومین ول اسمت الکبرا حجج الله، این شهادت کامله، این شهادت کامله. و بهترین برهانش و دلیلش حدیث کسا است که ما به حمد الله رب العالمین هم حدیث کسا را در مبانی رجالیمون سندش رو معتبر میدانیم. محور اینجاست که عرض من این است، این الوسیله نکته بسیار دقیقی است. الوسیله در تمام زمانها از اول خلقت آدم است، چون آدم شخص متشخص و شخصیت موجود در زمان خاص نبود، گرچه که بود. یعنی علم آدم الاسماء کلها در شرع اسماء اونم به حمد الله بیان کردیم. این آدم، آدم نوعی است که در هر زمان یک مصداق اتم و مصادیقی داره، و در اون زمان چه شد؟ آدم ابوالبشر شد. الان که هست، حضرت خاتم اولیاء علیه الصلاه و السلام. لذا ما در هر زمانی هر کسی نیاز به وسیله داره، و این وسیله، حرف بسیار مهم، حالا وقتم تمام شده، باشه برای جلسه آینده. و این وسیله همیشه هم اشراف به گذشته راه دارد، هم اشراف به آینده راه دارد، و هم اشراف به وضعیت کنونی راه دارد. یعنی گذشته، الان، آینده در تحت اشرافشه. همینی که ما میگیم کانه و سیکون، کانه و سیکون، هم بود هم خواهد بود. و شاید عنوان شریف بقیت الله، بقیت الله هم همین باشد. این خیلی حقیقت عجیبی است. الوسیله، الوسیله، این وسیله از اولین پیغمبر که وسیله علمی و عملی شروع می شود تا می رسد به آخرین وسیله. و همه این سلسله نبوت و رسالت گذشته ها و سلسله اولیای آینده ها و ولی مطلق ما که الان حاکم بر همه اولیای نسبی است، بر همه اولیای نسبی است، این در تحت اشراف چه هست؟ در تحت اشراف ولایت عظما و آیت الله العظما و عصمت الله الکبرا. و وقتی که شما شهادت میدید، در واقع حضورتون رو در محضر چنین شخصیتی بیان میکنید. لذا من عرضم اینه، وابتغوا الیه الوسیله، هم شهادت اعتقاد فکری را میرساند، هم بفرمایید حرکت جسمانی و بدنی را میرساند تا برسیم به ادامهش. انشالله امیدواریم که اهل ایمان باشیم، اهل تقوا باشیم، و در انتخاب وسیله موفق باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.